ناتور دشت، نوشته جی دی سالینجر، ترجمه محمد نجفی. فصل 15. خیلی نخوابیدم چون گمونم بیدار که شدم حدود 10 صبح بود. تا یه سیگار کشیدم خیلی گشنم شد. آخرین بار که چیزی خورده بودم با اکلی و براسرت بود که تو اگرستان رفتیم سینما همبرگرم زدیم. خیلی وقت پیش بود، انگار 50 سال پیش. تلفن کنار دستم بود، میشد زنگ زد و دستور صبحونه داد، ولی میترسیدم صبحونه رو موریس بیاره بالا. اگه فکر میکنی خیلی کشت مرده دیدنش بودم، زده به سرت. واسه همین رو تختم دراز کشیدم و یه سیگار دیگه دود کردم. فکر کردم یه زنگ به جین بزنم ببینم رسیده خونه یا نه، ولی حالشو نداشتم. عوضش یه زنگ به سلیحه زدم. اون میرفت مدرسه مری ایوود راف و میدونستم خونه است، چون یکی دو هفته پیش نامش رسیده بود. خیلی ازش خوشم نمی اومد، ولی مدت ها بود میشناختمش. قبلا از اون خریت خیال میکردم خیلی باهوشه، واسه اینکه خیلی چیزا از سینما و نمایش و ادبیات و اینا میدونست. اگه کسی از این چیزا سر در بیاره، خیلی طول میکشه آدم بفهمه طرف مشنگه یا سرش به تنش میارزه. در مورد سلی برای من سالها طول کشید تا بفهمم. فکر میکنم اگه اون همه باهاش نمیرفتم تو رخت خواب، زودتر میفهمیدم. مشکلم اینه که هر وقت با کسی میرم تو رخت خواب، فکر میکنم طرف باهوشم هست. اصلا ربطی نداره، ولی من همیشه اینجوری فکر میکنم. به هر حال بهش تلفن کردم. اول مستخدمشون جواب داد، بعد پدرش، آخرشم خودش. گفتم سلی؟ گفت بله شما؟ یه کودن کوچولو بود. قبلش به پدرش گفته بودم کیم. هولدن کالفیلد چطوری؟ هولدن من خوبم، تو چطوری؟ محشر ببین دیگه چطوری؟ یعنی از مدرسه چه خبر؟ گفت خوبه، یعنی خودت بهتر میدونی. خوبه؟ خب گوش کن، امروز چی کار میکنی؟ یک شنبه تو همیشه استرا یکی دوتای فیلمی چیزی هست، دوست داری بریم؟ حتما، بی نظیره. بی نظیر؟ اگه کلمه باشه که ازش متنفر باشم، همین بی نظیره. خیلی کشکیه. یه لحظه میخواستم بگم بی خیال شو و نریم، ولی یه چند دقیقه گپ زدیم. یعنی اون شروع کرد، من که اصلا نتونستم یه کلمه هم بگم. اول جریان اون دانشجوی هاروارد رو برام تعریف کرد. پسر حتما سال اولی بوده، ولی طبیعتاً چیزی نگفت. که عاشق سلی شده بوده و از کله سر تا بوق سگ زنگ می‌زده. یه بند. بعدم رفت سر داستان اون دانشجوی دانشکده نظامی وست پوینت که می‌خواست رگش رو برای سالی بزنه. چه گوه خوردنا. گفتم ساعت 2 عصر زیر ساعت بیلتمور منتظرشم. دیرم نیا چون برنامه احتمالاً ساعت 2:30 شروع میشه. همیشه دیر میومد. بعدش گوشی رو گذاشتم. هرسمو در میآورد، ولی خیلی خوشگل. با سلی که قرار گذاشتم از رو تخت پا شدم. لباسامو پوشیدم و وسایلمو جمع کردم. دم بیرون زدن از اتاق یه نگاهی از پنجره انداختم ببینم منحرفا چی کار میکنن. ولی همه‌شون پرده‌هاشون رو کشیده بودن. صبحا در اوج تواضع بودن. بعدش با آسانسور رفتم پایین و کرایه اتاقمو حساب کردم و زدم بیرون. چشمم به موریس نخورد. واسه دیدنشم خودمو به دردسر ننداختم. حرومزاده. بیرون هتل تاکسی گرفتم، ولی نمیدونستم کجا برم. جایی رو نداشتم برم. تازه یک شنبه بود و تا چهارشنبه یا دیگه خیلی زود سه شنبه نمیشد برم خونه. حتم حالشم نداشتم برم یه هتل دیگه اعصابمو خورد کنم. واسه همین به راننده تاکسی گفتم منو ببره ایستگاه گراند سنترال. به بیلتمور خیلی نزدیک بود، همونجا که بعدم باید سلی رو میدیدم. فکر کردم وسایلمو بذارم تو یکی از اون صندوقای بزرگ و محکم ایستگاه، از همونا که کلید داره، و یه صبونه بزنم. تو تاکسی کیف پولمو درآوردم و پولامو شمردم. یادم نیست چقدر مونده بود، ولی خیلی نبود. دو هفته ای اندازه پول خونه پادشاه خرج کرده بودم. جدی همونقدر. ذاتن ولخرجم، اهل ریخت و پاش. هرچی هم نتونم خرج کنم گم میکنم. بیشتر وقتا تو کازینوی رستورانی جایی یادم میره بقیه پولمو بگیرم. این عادتم خیلی پدر مادرمو شاکی میکنه. نمیشه ازشون ایراد گرفت، گرچه پدرم خیلی خرپوله. نمیدونم چقدر در میاره، تا حالا به من نگفته، ولی حدس میزنم خیلی. وکیل یه شرکته، اونام حسابی پول میدن. یه دلیل دیگه‌شم اینه که همیشه پولاشو تو نمایشای برادوی سرمایه گذاری میکنه. بیشتر وقتام نمایشا تو زرد از آب در میان و مادرم از این بابت دیوونه میشه. از وقتی برادرم الی مرده، حال مادرم همچین خوب نیست. خیلی عصبی شده. اینم یه دلیل دیگه برای این که نمیخواستم بفهمه من اخراج شدم. وسایلمو که گذاشتم تو یکی از اون صندوقا، رفتم یه ساندویچ فروشی و صبونه خوردم. برای من صبونه مفصلی بود. آب پرتقال، ژامبون و تخم مرغ، نون سوخاری و قهوه. معمولا فقط یه لیوان آب پرتقال میخورم. غذام قد یه گنجیشکه. همین. واسه همینه که اینقدر لاغرم. قرار بود یه رژیم غذایی کامل بگیرم که حسابی غذاهای پرنشاسته و از این انوگوها بخورم تا یه خورده گوشت به تنم بیاد و جون بگیرم. ولی رژیمه رو حتی شروع هم نکردم. بیرون خونه معمولا یه ساندویچ پنیر رو یه لیوان شیر و جوانه جو میزنم. زیاد نیست ولی شیر و جوانه جو کلی ویتامین داره. ویتامین هکه، ویتامین هولدون کالفیلد. تخم مرغ رو که میخوردم دو تا خواهر روحانی با وسایلشون اومدن تو و پشت پیشخون کنارم نشستن. فکر کنم داشتن میرفتن یه صومعه دیگه و منتظر قطار بودن. به نظرم نمیدونستن با چمدوناشون چی کار کنن. واسه همین من بهشون کمک کردم. از اون چمدونای ارزون قیمت بود که چرمش طبیعی نیست. میدونم اصلا مهم نیست ولی بعدم میاد یکی چمدون ارزون قیمت داشته باشه. میدونم گفتنش خیلی بده ولی حتی ممکنه از کسی که چمدون ارزون قیمت داشته باشه متنفر بشم. یه بار یه اتفاقی افتاد. تو مدرسه الکترون هیلز که بودم یه هموطاقی داشتم که اسمش دیگسلگل بود و چمدونای ارزون قیمت داشت. عوض این که بذارتشون تو گنجه میذاشتشون زیر تختش تا کسی اونا رو کنار چمدونای من نبینه. این خیلی افسردم میکرد و دلم میخواست چمدونامو از پنجره بندازم بیرون یا حتی با مال اون عوضشون کنم. چمدونای من مارک کراس بود و از چرم طبیعی گاو و حس میزنم کلی میارزید. ولی خیلی عجیب بود. اتفاقی که افتاد این بود که آخرش من چمدونامو برداشتم گذاشتم زیر تختم تا اسلیگل احساس حقارت نکنه. ولی اون چیکار کرد؟ روز بعد از اینکه من چمدونامو گذاشتم زیر تخت اون برشون داشت و دوباره گذاشتشون تو گنجه. یه مدت طول کشید تا دلیلشو بفهمم. میخواست همه فکر کنن چمدونای من مال اونه. جدی میگم. یه جورایی خیلی عجیب بود. آخه همیشه دربارشون مزخرف میگفت. همیشه میگفت چمدونای من خیلی نوع اشرافیان. این کلمه مورد علاقش بود که یه جای خونده بود یا از جای شنیده بود. و خلاصه هر چی من داشتم اشرافی بود. حتی خودنویسم هم اشرافی بود. گرچه همیشه ازم قرضش میگرفت ولی بازم اشرافی بود. فقط 2 ماه با هم دیگه هم اتاق بودیم. بعدش هر دومون درخواست دادیم جامونو عوض کنن. گرچه بعد یه مدت دلم براش تنگ شد. آخه خیلی شوخ‌طبع بود و معمولا کلی حال میکردیم. اصلا تعجب نمیکنم اگه اونم دلش برای من تنگ شده باشه. اوایل وقتی به وسایل من میگفت اشرافی فقط شوخی میکرد و منم عین خیالم نبود. در واقع خیلی هم بامزه بود. ولی بعد یه مدت میشد گفت دیگه شوخی نمیکنه. مسئله اینه که خیلی سخته با کسی هم اتاق باشی که چمدوناش به خوبی مال تو نیست. حتی چمدونای تو خیلی بهتر از مال اونه. آدم فکر میکنه اگه طرف باهوش و شوخ باشه اهمیتی نمیده چمدونای کی بهتره. ولی راستش اینه که اهمیت میده. جدا اهمیت میده. به خاطر همینه که حاضر بودم با حرمزاده مثل استرابلیتر هم اتاق بشم. اقلا چمدوناش به خوبی مال من بود. خلاصه دوتا خواهر روحانی کنار من نشسته بودن و همچین سر صحبت رو وا کردیم. اونی که بغل من نشسته بود یه دونه از اون سبد حسیریا داشت که دخترای گروه رستگاری باهاش دور و بر کریسمس پول جمع میکنن. میشه سر همه چهارراها، مخصوصا سر چهارراه خیابون پنجم روبروی اون فروشگاه زنجیره‌ای دیدشون. به هر حال سبد اونی که بغل دستم نشسته بود از دستش افتاد و من خم شدم ورداشتم دادم بهش. پرسیدم دارن اعانه جمع میکنن که گفت نه. گفت موقعی که داشته چمدونشو میبسته نتونسته سبد رو بذاره توش و حالا مجبور بگیره دستش. وقتی به آدم نگاه میکرد لبخندش قشنگ بود. دماغش گنده بود از اون عینکا داشت که دورش آهنیه و زیاد قشنگ نیست. ولی صورت خیلی مهربونی داشت. بهش گفتم فکر کردم دارین اعانه جمع میکنین. گفتم شاید بتونم کمکی کنم. میتونین پولو نگه دارین تا وقتی اعانه جمع میکنین بذارین رو اونا؟ گفت آه خیلی لطف دارین. دوستشم خم شد نگاهی به من انداخت همونجور که قهوه‌شونو میخوردن. داشت یه کتاب کوچیک جلمشکی میخوند شبیه انجیل ولی حجمش کمتر بود. صبونشون قهوه بود و نون سوخاری. این خیلی ناراحتم کرد. خیلی افسرده میشم اگه من برای صبونه ژامبون و تخم مرغ بخورم و یکی دیگه قهوه و نون سوخاری. گذاشتم 10 جوق بهشون اعانه بدم. همش میپرسیدن برام زیاد نیست و میتونم بدم و اینا. بهشون گفتم خیلی پول دارم ولی ظاهرا باورشون نشد. ولی بالاخره 10 تا رو گرفتن. هر دوشون انقدر ازم تشکر کردن که معذب شدم. حرف رو کشیدم به مسائل معمولی و پرسیدم کجا دارن میرن. گفتن معلم مدرسن و تازه از چیکاگو اومدن و قراره توی یه صومعه تو خیابون 168 یا 186 یه جای بالاهای شهر درس بدن. اونی که بغل دست من بود همون عینکیه. گفت که انگلیسی درس میده و اون یکی هم تاریخ و دولت آمریکا. بعد چارشاخ موندم اونی که بغل دست من نشسته بود همونی که انگلیسی درس میداد. چجوری بعضی کتابای انگلیسی رو میخونه؟ یعنی خب بالاخره خواهر روحانی بود دیگه. منظورم کتابای ناجور نیست ولی کتابای عشقی و اینا چی؟ مثلا همین یوستاسیا وای تو بازگشت بومی مال تامس هاردی. اون اصلا شهوت انگیز و اینا به نظر نمی رسید. ولی بازم نمی شد از شر این فکر خلاص شد که یه خواهر روحانی ممکنه در مورد یوستاسیا چه فکری بکنه. ولی خب من که چیزی نگفتم. فقط گفتم من بهترین نمره ها رو تو انگلیسی می گیرم. اونی که بغلم نشسته بود همون معلم انگلیسی پرسید آه جدی چه خوب. امسال چی خوندین؟ خیلی دوست دارم بدونم. خانم خوبی بود. خب بیشتر سال رو انگلوساکسون‌ها کار کردیم، بیوولف و گرندل و پسرم لورد رندل و این چیزا، ولی گاهی باید خودمون برای نمره بیشتر یه چیزی میخوندیم. من بازگشت بومی مال تامس هاردی رو خوندم و رومئو و جولیت و رومئو و جولیت چه جالب، خیلی قشنگ بود نه؟ اصلا لحن شبیه خواهر روحانی ها نبود. چرا؟ خیلی خوشم اومد، یه چیزایی هم داشت که من خوشم نیومد ولی سرجم خیلی خوب بود. چی بود که خوشت نیومد یادت میاد؟ راستش یه جورایی معذب میشدم درباره رومئو و جولیت با یه خواهر روحانی حرف بزنم. یه جایی داستان خیلی ناجور بود ولی خودش پرسید، واسه همین یه مدت دربارش حرف زدم. گفتم راستش من خیلی کشت مرده رومئو و جولیت نیستم، یعنی ازشون خوشم میاد ولی نمیدونم، بعضی وقتا حسابی کفر آدمو در میارن. منظورم اینه که وقتی مرکوچیو کشته شد خیلی بیشتر دلم سوخت بر رومئو و جولیت. قضیه اینه که بعد کشته شدن مرکوچیو دیگه از رومئو خوشم نیومد. بعد اینکه این مرده پسرمون جولیت با شمشیرش کشتش، اسمش چی بود؟ تایبالت. گفتم آها تایبالت، همیشه اسم این یارو یادم میره. تقصیر رومئو بود. تو کل نمایش مرکوچیو رو از همه بیشتر دوست داشتم. اون بقیه هم خوب بودن، اون مونتاگیو و کاپولت و مخصوصا جولیت، ولی مرکوچیو یه چیز دیگه بود. توضیحش سخته، خیلی باهوش و سرگرم کننده بود. مسئله اینه که من همیشه از کشته شدن آدما بدم میاد، مخصوصا اگه طرف باهوش و سرگرم کننده باشه و تقصیر کس دیگه هم باشه. اقلکن در مورد رومئو و جولیت تقصیر خودشون بود. پرسید تو کدوم مدرسه درس میخونی عزیزم؟ احتمالاً میخواست موضوع صحبت در مورد رومئو و جولیت رو عوض کنه. گفتم پنسی، اسمشو شنیده بود. گفت مدرسه خوبیه، منم بحث نکردم. بعدشون یکی که تاریخ و دولت درس میداد گفت باید عجله کنم. من صورت حسابشون رو برداشتم که پولشو بدم ولی نمیذاشتن. عینکی مجبورم کرد پسش بدم. گفت تو خیلی سخاوتمندی، پسر خوبی هم هستی. خانم خوبی بود، یه خورده منو یاد مادر ارنست مورو مینداخت، همون خانمه که تو قطار دیدم، مخصوصا وقتی لبخند میزد. گفت از صحبت با تو خیلی لذت بردیم. گفتم منم همینطور، واقعا هم لذت برده بودم. فکر میکنم اگه تمام مدتی که صحبت میکردیم از این ترس نداشتم که ممکنه سعی کنن بفهمن کاتولیکم یا نه، بیشترم لذت میبردم. کاتولیکا همیشه سعی میکنن بفهمن تو هم کاتولیکی یا نه. این قضیه خیلی برام اتفاق میفته چون اسم فامیلیم ایرلندیه و اکثر آدمایی که اصالت ایرلندی دارن کاتولیکن. راستش پدرم یه زمانی کاتولیک بوده ولی بعد ازدواج بیخیال شده. اما کاتولیکا حتی اگه اسم فامیلت هم ندونن سعی میکنن بفهمن تو هم کاتولیکی یا نه. تو مدرسه ووتن که بودم یه پسره کاتولیک میشناختم به اسم لوئیس گورمن. اولین پسری بود که اونجا باهاش آشنا شدم. روز اول مدرسه بیرون درمانگاه رو دو تا صندلی کنار هم نشسته بودیم که بریم آزمایش بدنی بدیم و یه دفعه صحبتمون گل کرد و درباره تنیس گپ زدیم. اونم مثل من خیلی به تنیس علاقه داشت. گفت هر تابستون میره باشگاه نشنالز تو فارست هیلز. گفتم منم اونجا میرم و بعدم یه مدت درباره بازیکنای مشتی تنیس حرف زدیم. نسبت به سنش خیلی از تنیس سر در می آورد. جدی میگم. بعدش یه دفعه وسط هیروویر تنیس و این حرفا پرسید میدونی کلیسای کاتولیکا کجاست؟ واسه این پرسید که بفهمه من کاتولیکم یا نه. واقعا میخواست همینو بفهمه. متعصب و اینا نبود، فقط میخواست بدونه. از گپ زدن راجع به تنیس و اینا خیلی حال میکرد ولی معلوم بود اگه من کاتولیک بودم بیشتر کیف میکرد. این دیوونم میکنه. نمیگم این قضیه تر زد به گپمون، نزد، ولی فایده ای هم نداشت، یعنی بهترش هم نکرد. واسه همین خوشحالم که اون دوتا خواهر ازم نپرسیدن کاتولیکم یا نه. اگه میپرسیدن صحبتمون زایه نمیشد ولی حتما با اینی که بود فرق میکرد. البته منظورم این نیست که کاتولیکا رو سرزنش کنم، اصلا و ابدا. منم اگه کاتولیک بودم لابد همینجوری میشدم. این قضیه همچین شبیه جریان چمدوناست که تعریف کردم، فقط میگم به درد گپ دوستانه نمیخوره. همین وقتی دوتا خواهر رو پاشدن برن یه کار خیلی احمقانه ازم سر زد. وقتی بلند شدم خدافظی کنم سیگار دستم بود و اشتباهی یه دفعه دودش رو پف کردم تو صورت اونا. خیلی معذرت خواهی کردم، اونا مؤدب بودن و چیزی نگفتن ولی خلاصش خیلی بد شد. بعد رفتنشون پشیمون شدم که چرا عوض $10 بیشتر بهشون ندادم. ولی قضیه این بود که بعد از ظهر با سلی هست قرار داشتم و واسه بلیط و اینا باید پول میداشتم. ولی بازم پشیمون بودم. پول نکبتی. همیشه آخرش حال آدمو میگیره. پایان فصل 15.